بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. در ارتباط با مسئله استغفار صحبت داشتیم و عرض می شد که استغفاریست از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام که انواع مختلف معصیت ها در اون استغفار یادآوری شده و از اون معصیت ها طلب بخشش و رحمت از خداوند متعال شده و استغفاریست که مقدمه صحبت عرض می کردیم شخصی که محضر حضرت رسیده گرفتاری کمبود مالی داشته از حضرت درخواست کرد که راهنماییش کنن چه کار بکند که وضع مالیش خوب بشه. حضرت فرمودن که استغفار کن. گفت استغفار کردم میکنم. فرمودن به این استغفاری که من میگم استغفار کن. استغفاری نوشته شد بهش داده شد و این استغفار نسبتاً مفصل است و شش فراز از این استغفار رو خوندیم. انشاءالله به هر نسبتی که فرصتی بشه خونده خواهد شد. و قبل از قرائت فرازهای این استغفار مقداری از روایات مربوط به اهمیت استغفار و مربوط به بدی گناه برز می رسید و تأکید شده است که از معصیت پرهیز داشته باشیم. بخشی از روایات مربوطه در روزهای گذشته برزتون رسید. حالا امروز هم یکی دو تا حدیث در مقدمه این استغفار برز می رسد. یک حدیث در ارتباط با این که معصیت چقدر زشت است و اگر انسان گرفتار معصیت بشود درخت ایمانش به تعبیر حدیث به بار ننشسته، میوه ندارد. دیگه معصیت خیلی زشت. این حدیث از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی سلام الله علیه و آله و سلم رسیده است، فکر میکنم در روزه بهار باشه، جلد 70 و 71 و این حدود از مجلدات بهار، که پیامبر گرامیمون حضرت محمد مصطفی فرمودن که ان مثل هذا الدین کمثل شجره طیبه اصلها ثابت، اصلها الایمان، و اصلها ان مثل هذا الدین کمثل شجره طیبه، الان به تعلیل افتادم که یا ثابته، یکی از این دوست در حدیث، الایمانو اصلها و صلاتو عروقها و زکاتو ماها و صومو سعفها و حسن الخلق ورقها و الکف عن المحارم ثمرها فکما لا یکمل الشجر الا بالثمر لا یکمل الایمان الا بالکف عن المعاصی. اون محارم هم احتمال معاصیش هست. چی شد؟ چی داشتم عرض میکردم؟ میگفتیم که اونقدر معصیت بد است و به نتیجه باید انسان از گناهاش سعی کند به خوبی استغفار کنه، اونقدر معصیت بده که اگر به معصیت گرفتار باشه و بمیرد، درخت دینش به ثمر نرسیده، به تعبیر پیامبر گرامی. ترجمه حدیث اینه که حضرت تشبیه کردن دین را به یک درخت. عذرخواهیم میکنم از عزیزان و بزرگانی که ترجمه و توضیحات من تصدیه براشون، ولی خب باید تو محافل عمومی توضیح داد. همانا مثل دین مثل یک درخت ثابت ریشه‌دار پاکیزه است. الایمان و اصلها، ریشه این درخت دین ایمان، ایمان ریشه درخت دینه. و نماز رگهای درخت دینه. و زکات آب درخت دینه. و روزه شاخهای درخت دینه. و اخلاق نیک برگهای درخت دین است. و خیشتنداری از معصیت، گناه نکردن، میوه درخت دین است. و همچنون که درختی که باید میوه بدهد اگر میوه نداد به بار ننشست، به ثمر نرسید، به نتیجه نرسیده، همچنون اگر چنون که درخت دین انسان به ترک معصیت نرسد، به نتیجه و میوه مطلوب نرسیده. حالا اینا هر کدومش توضیحات مناسبی داره که دیگه نمیخوایم یه حدیث رو بحث کرده باشیم. میخوایم که اون نتیجه‌ای که در این حدیث گرفته شده عرض کردم، و الا مناسب گفته بشه توضیح داده بشه که ایمان ریشه است، چجور نماز رگ‌های درخت است، و مثل این که رگ‌های درخت اینها آب را میرساند به همه بخش‌های درخت، نماز است که میتواند در همه زندگی‌های زندگی انسان اثر بگذارد، و آب زکات است، باز تشبیهی که شده چقدر تشبیه متناسبی است، و روزه هم شاخه‌های درخت است که معمولا درخت اگر شاخه نداشت به میوه نمیرسه، زمینه میوه همین شاخه است، و روزه است که زمینه تقواست، و در تقواست که نتیجه حاصل میشه. تا آخر حاصل حدیث این شد که بایستی انسان از معصیت جدی پرهیز کن. حالا در ارتباط با معصیت و پرهیز از معصیت، از چیزهایی که خیلی خطرناکه، در حدی که من گاهی با خودم فکر میکنم این حدیث رو نخونیم، مثلا نکنه که یک تهدیدی جدی در این حدیث هست، این سبب بشه تهدیدی که در این حدیث هست که بعضی یک حالت یأسی درشون به وجود بیاد. و اما انشاءالله اینجور نخواهد بود و توجه میشه به مضمون حدیث به گونه ای که این پیامد را نداشته باشد. و اون حدیث که تهدید سختی در اون حدیث هست این است که معصوم می فرماین که اگر چنون چه کسی اصرار بر معصیت داشته باشه، مصر باشه که یک معصیتی رو انجام بده و خیالش هم نیست که استغفار کنه، مصر بر معصیت است. حالا شاید هم این عبارت تو بهار بود من دیدم، حالا اینجا بهار رو نیاوردیم، حالا مطلب شرح بکنم. اگر چنون چه کسی اصرار بر معصیت بکنه، معصوم می‌فرماید که سبب میشه که کارای خوبش هم هر چی هست قبول نشه. اگر کسی مصر شد به معصیت، اصرار کرد به عصیان، اون وقت اصرار به عصیان هم به اینه که اگه کسی معصیت بکنه به فکر توبه نباشه. معصیت کرده تو این فکر نیست که پس توبه بکنم، نه خیالش نیست، بازم اون معصیت ادامه میده، انجام میده. و خیلی تعبیر شدیده، اون کسی که مصر به معصیت باشد، مصر به معصیت هم معناش به عرضتون رسید، چنین کسی این اصرارش به گناه سبب می شود که کار خوبش مورد قبول قرار نگیره. خیلی سخت، ولی زا جدی بایستی که حالت پرهیز رو داشت که کار مشکل نشه. ولی خب انشاءالله امیدوارم که چنین حالتی نداشته باشیم که نسبت به معصیت ها بی تفاوت باشیم و ادامه بدیم و امثال زاره. در ارتباط با استغفار و ارزش این استغفار، از تعبیرهایی که خیلی تعبیر شگفت‌انگیز بسیار لطیف مهمی است که باید وادارمون کند به استغفار کردن، یکیش اینه که در حدیثی است در این کتاب شریف وسائل جلد 16 صفحه 69 حدیث 14 که شخصی میگوید که شنیدم از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام یقول العجب ممن یقنط و معه الممهات، قیل و مل ممهات، قال الاستغفار. حضرت فرمودن که تعجب میکنم از کسی که ناامید بشه، یعنی بس که خلاف کرده، گناه کرده، معصیت کرده، غفلت داشته، یکم که بررسی کنه ببیند که خیلی شلوغه کار. چون وقتی آدم بررسی کنه بعد میفهمه که شلوغه، بعد میفهمه عجب معصیت توی چشمش، گوشش، زبانش، دستش، اخلاقش، کاراش، برخورداش. وقتی بررسی کنه، این جمله من خیلی میخوندم، این جمله فوق‌العاده ایست از تذکرات فوق‌العاده ایست که در کلمات کوتاه مولا هست که و عند تصحیح الزمائر تبدو الکبائر، یعنی وقتی انسان به خودش برسه میبینه که چقدر خرابکاری داره، تا نرسه به خودش هم تو معمولی زندگی میکنه، خیالش نیست. اما اگر بررسی کنه ببینه عجب، هنوز که حسوده که، هنوز که متکبره که، هنوز که مالک چشمش نیست، هنوز مالک گوشش نیست، هنوز مالک زبونش نیست، هنوز مالک غضبش نیست، ببیند شلوغ در شلوغ. وقتی که تصمیم تمیز کردن دل رو بگیرد، اون وقت میفهمد چقدر کار خرابه. و عند تصحیح الزمائر تبدو الکبائر. هر وقت این حدیث خوندم این شعرم یادم میامده دیگه، نمیدونم خیلی وقت نخوندیم این حدیث، اون شعر یادانه که خوب گفته که دارم دلی و دارد هر گوشش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصلهی زجایی. اینم میگفتم نمیخواد این شاعر به گدا توهین کنه، میخواد مثل بزنه برای مردم. سابق زیاد دیده میشد یک چیزی تنش بود، یک فقیر و نیازمند، این چند تیکه بود، لقمه های مختلف، تیکه های مختلف بود، رنگا رنگ شده بود. حالا بعضی هم حالا رنگا رنگ میکنن، ولی نه از باب نداری، از باب دارویشون رنگا رنگ میکنن، اون که هیچ، ولی خیر از باب نداری، تیکه پارچه از یک جایی گیرش آمده بود، تیکه پارچه از جای دیگه، اینا رو من سلام کرده بود، برای خودش لباس کرده بود. دارم دلی و دارد هر گوشش هوایی. الان نگاه میکنم اینم هر گوشش یک چیز. حسد هست، کبر هست که گفتم. بعد چون خرقه گدایان هر وصله ز جای، بررسی کنه، بررسی نمی کنیم معمولا، بررسی کنیم شرمنده میشیم، قضاوت میکشیم. و خیلی بجاست که انسان حتما این حالت بررسی کردن را نسبت به خودش داشته باشه. باز این مثال را عرض میکردم، میگفتم گاهی آدم اتاق که زندگی میکنه، مثلا همینطور گذرونده چند وقت، دفتر کارش همیز گذرونده، اما تصمیم میگیره که تمیز کنه، میگه کمی تمیز کنیم دفتر، بعد ببینه عجب چقدر کثیف بوده، میزی که جلوش زیرش کثیفه، شیشه رو میزش زیرش کثیفه، این ور نگاه میکنه میبینه کثیفه، اون طرف نگاه میکنه کثیفه. اگر انسان برسد به خودش، تصمیم بگیرد خودش رو تمیز کنه، اون وقت میبیند که چقدر کثیفه. و عند تصحیح الزمائر تبدو الکبائر، جان به قربانشون چجور توی یک جمله یک دنیا مطلب رو بیان بکنم. میفرمایید حالا هر چه باشه آدم، حضرت میفرمان تعجب میکنم از کسی که وقتی که بررسی میکنه گناهاشه به حال یأس میفته که من و این همه گناه ها و این معصیت ها چکارش کنم. قرار ها ایست، مقررات ایست، حساب کتاب ایست، مایوس میشه. تعجب میکنم از کسی که مایوس میشه در حالی که ممهات داره و معهول ممهات داره. سوال شد از حضرت که این ممهات چیه؟ چیه این ممهات که اینقدر کاربرد داره که یأس انسان را از بین میبره؟ آدم امیدوار میکنه. چیست این ممهات؟ حضرت فرمودن که الاستغفار، نابود کننده، محو کننده، از بین برنده ممهات این استغفار است که انسان جدی استغفار کنه. خب میدونیم دیگه استغفار لغلغ زبان و به زهر القلب به اصطلاح که خود مسخره کردن است دیگه، همون جمله معروف که همه شنیدیم میدونیم. آقا حضرت رضا علیه السلام مکرر فرمودن، از حضرتش مکرر نقل شده که من استغفر الله به لسانه، کسی که به زبانش استغفار کند به قلبش پشیمان نشود خودشو مسخره کرده. استغفار جدی، اون وقتی استغفار جدی پاک میکنه، پاکیزه میکنه، اون چنون پاک و پاکیزه میکند که چند تا خصلت نصیبش میشه که خیلی مهمه. وقتی استغفار میکنن پاک و پاکیزه میشه، با استغفار سه تا خصلت طبق اون چی در حدیثی هست نصیبش میشه که بسیار بسیار مهمه. هر چی فکر کنیم از اون مهمتره. تعبیر حدیث هم اینه که سه تا خصلت نصیبش میشه که هر کدام نصیب هر کس بشود نجات پیدا میکنه. بعد حدیث در همین کتاب شریف وسائل شیعه و جلد 16 و صفحه 73 این چنین است که معصوم فرمودن ان الله اعتل طائبین ثلاث خصال، خداوند به اونها که توبه میکنن، استغفار جدی میکنن، سه تا خصلت عنایت کرده. لو اعطیه، اگر عطا بشه یکی از این خصلت ها، خصلت منها، جمیع اهل السماوات و الارض لنجو بها، یک نفر نه، هر یکی از این خصلت ها به همه اهل زمین و آسمانی که اینا زمینه گرفتاری داشته باشن و عذاب و گرفتاری داده بشه نجات پیدا میکنن. سه تا خصلت این چنینی به یک فردی که جدی توبه کنه برگردد طرف خدا. چی اون سه خصلت؟ لو اعطی خصلت منها جمیع اهل السماوات والارض، جمیع اهل السماوات والارض لنجوا بها. یکیش آیه خوندن حضرت طبق آیه قرآن، یکیش فرمودن قول خداوند که خداوند عز و جل فرموده است ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خداوند متعال توبه کننده ها رو دوست داره. خیلی حرفه. یعنی یک کسی که پشیمان شده میاد به طرف خدا، اگه تصمیم بگیرد بدیهاشو رها کنه، بدخلقی هایی که داشته ول کنه، آلودگی های چشم و گوش رو رها کنه، زبون شما راقب نبوده، هرچه دلش میخواسته به زبونش میآورده و میگفته، دیگه اینجور نباشه، سعی میکنه که کنترل کند خودش را، از معاصی حفظ کنه. خدا چنین کسی را که توبه میکند دوست داره، یحب التوابین و یحب المتطهرین. اینها که در جهت پاکیزی که خودشون حرکت میکنن، خدا دوستشون داره. و خدا کسی رو دوست داشته باشه خیلی مسئله است، یعنی همه خوبی ها براش تقدیر میشه. خدا دوستش داره، کسی دوستش داره که همه چیز در اختیار اوست، کسی دوستش داره که هیچ مانعی از رسوندن هر خیری به او براش نیست، کسی دوستش داره که قدرتش، عظمتش لایتناهاست، خیلی ارزش داره. این یک. فمن احبه الله، بعد حضرت میفرمایند دنبال حدیثه، لم یعذبه، عذابش نمی کنه. وقتی خدا دوست داشت دیگه عذاب نمی کنه. پس توبه کردن خیلی عالیست، بسیار فوق العاده است. دو، و قوله فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. فرشته دعا میکنن برای کی؟ برای کسانی که توبه میکنن، از خدا درخواست میکنن که بار پروردگار را ببخش کسانی را که توبه میکنن و از دوزخ حفظشون کن. فرشته وقتی برای انسانی توبه بکنن، خیلی توبه بخواهن، استغفار برای کسی بکنن، از خدا بخوان که خداوند ببخشدشون، این خیلی مسئله است، فوق هرچه فکر کنیم ارزش داره. خداوند متعال رد نمیکنه خواسته اونها رو. این دو. سوم، و قوله الا من تاب و آمن و عملا صالحا فأولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. وقتی کسی جدی توبه میکنه، خیلی عجیبه، یک روز اشاره کردم به مناسبتی، نه تنها خدا میبخشه گناه که عفو میکنه، هیچ به جای هر گناهی هم حسنه میگذاره، تبدیل میکند سیئات را به حسنات. یعنی وقتی بالاخره به اونجا رسید که خدا ببخشدش، توبش توبه بود که زمینه بخشش رو، دزدی کرده، جای دزدی صدقه گذاشته میشه، عجب، تو پرونده دزدیه، ولی وقتی توبه جدی کرده تبدیل میشه به حسنه. مناسب با دزدی همینه که صدقه جاش بیاد، مثلا صدقه داشت و از این قبیل کاره خلاف کرده، اون وقت حسنه جاشو میشه. خداست دیگه، خوشش میاد از این بندهش، دوست داره این بندهشو، تبدیل میکنه سیئاتشو به حسنات. حالا کسی بعدش بیاد دیگه، نه آقا هم چیزو نمیشه، بعضی هستن که سختشون میاد که خدا زیاد ببخشه، باید بهش که خدا تو رو نبخشه، خوب میشه، نمیخوای خدا تو نبخشه. یه کسی یادم یاد دوستاره که ما تیرون رفتم برای منبر، بحث شفاعت بود، یک درشبی در یک مجد اصیدی یا آقای هم بود مخالف با شفاعت بود، نگاهی هم از پای منبر صحبت میکرد، ما هم این چیزی میگفتیم، بالاخره با هم بحث میکردیم، ما هم اهل حرف بودم. اون وقت یک روز یکم بیشتر مقاومت میکرد، ولی بالاخره الحمدلله قبول کرد، و به خاطر همی که قبول کرد گفت اگرم قبول بکنم یک سورم بدم، یک سورم داد. اون وقت تو صحبت با من گفتم که خب قبول نمی کنی شفاعتو، انشاءالله شفاعت به تو نباشه، فورش نسته، ما باشه، ما قبول داریم. خدا میخواد ببخشه، حالا یکی سخت چکید تبدیل میکند خدا سیئات را به حسن، و بله تبدیل میکند، عوض میکند، همه چیزو تغییر میده، مشکل نداره خدا. یه چیز دیگه هم بعضی ها به این آیت هم حقیقت باید گفت مناقشه میکردن که چی؟ که پس خوش به حال گناهکارا که توبه میکنن، اونا بهترن از اونه که گناه نکردن، چون به اضافه کار خوبشون تمام کار خلافشون هم اینا چی؟ اینا تبدیل میشه به حسنه. بس خیلی خوب دیگه، خوش به حال گناهکارا گناه بکنن بعدن توبه بکنن، غافل از این که خیر اونی که گناه نکنه اصلا اون یه وضع دیگه ای داره، اون یک پرونده دیگه ای داره، اون یک موقعیت و مقام دیگه ای داره. تفاوت بسیاره، اینه که هر کدوم جای خودش محفوظه. پس چی شد؟ وقتی توبه بکند سه تا خصلت نصیبش میشه که اون وقت نتیجتاً هر کدام از اینها ارزش خاص خودش رو توجه دارید که داره. تعبیر حدیث اینه که هر یک به همه اهل زمین و آسمان که داده بشه نجات پیدا میکنن. معلوم هم هست خدا دوست داشته باشه کسی نجات پیدا میکنن و فرشته ها براش درخواست کنن نجات پیدا میکنه. خداوند تبدیل کند سیئات را به حسنات نجات پیدا میکنه. به اضافه این که سیئات رو محو میکنه تبدیل به حسنه میکنه. تعبیر من یک روز که از جهدی تکرارش بکنم مشکل نداره که به اضافه اصلا غیر از تبدیل خود اونا یه چیزی دستی دیگه هم میده، یه چیزی اضافه هم میده که اون روز عرض کردم، چیزی اضافه میده دستی میده. یک لطفا میکند بسیار عجیب، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگان من بگو من غفورم. غفور یعنی خیلی بخشنده، غفار یعنی خیلی بخشنده. خب خیلی بخشنده است تمام دیگه. یه تفاوتی هم بین غفور و غفار بعضی گفتن، گفتن غفور در ارتباط با کیفیت و غفار در ارتباط با کمیت. یعنی وقتی عدد گناه زیاده است اونجا بیشتر غفار گفته میشه، یعنی عدد گناه هر چه زیاد. غفور گفته میشه وقتی کیفیت گناه خیلی بد بوده، خیلی زشت بوده، اونجا غفور گفته میشه. خدا هم غفور است و هم غفار، هم عدد گناه هر چه باشه، هم کیفیت گناه هر چه باشه، وقتی توبه بکند خداوند متعال میبخشد و به اضافه این که میبخشد اون وقت دستی هم میده، لطف هم میکنه. شده وقتی فرزندی پدرش اذیت کرده، این مثالی که گاهی عرض بکنم خیلی غلط از جهاتی، از یه جهاتی مناسبه، اون وقت وقتی پدر میبینه راستی راستی این بچه برگشته دیگه از اون کار خلافش دست برداشته ول کرده خوب شده آمده به راه، به اضافه این که میگه خب همه اون خلافهی که داشتی و که من میخواسته تعلیمت هم بکنم اونا رو که گذاشتم چی؟ بابا اینا مال تو، اینا رو بگیر، این لطف هم بهش میکنه، یه چیز هم بهش میده، چیز هم بهش میده، اینا هم در ارتباط با تو باشه، عنایت بهش. آره خدا لطف نبه عبادی انی انال غفور و رحیم، غفورم رحیمم. حالا اگه محبت کنی یک سرباد میزنی یک سب تشبیر این طرف جا هست که آقا تو راه رو ننشینه، من یکم تشبیر این دست راست اینجا جا هست من، بله این سرباد دیگه هم بفرستی من. بنابراین توبه کردن استغفار بسیار بسیار عالی است. و اگر که استغفار بکنیم این الطاف خاصه نصیب میشه. به یک حدیث دیگه هم که چشمم افتاد عرض کرده باشم براتون که اگرم استغفار نکنیم بدونیم که این گناه خیلی خطرناکه، که یک روزی مقدار از خطرات و گناه گفتم، حالا باز هر روزی چیزی انشاءالله عرض خواهیم کرد، اما اینی که حالا میخوام عرض کنم بدونیم که گناه و معصیت و آلودگی ها اینها منتنه، یعنی موجب بوی بد میشه، این آدم بدبو میشه. اون دار البته همه اون بوی بد رو نمیفهمن، راست کمایی که خود آدم خیلی وقت رو نمیفهمه دیگه. خیلی وقتا خودش ممکنه یه چیزی از نظر نادرستی وضع خودش بفهمن، ولی بالاخره نمیفهمه نوعاً بوی بد معصیت رو. دروغ گفتیم این یه بوی بد داره، غیبت کردیم این بوی بد داره، چشمون آلوده شده این بوی بد داره، هر یک از این معاصی موجب این بوی بد میشه. انسان استغفار کند تا اون بوی بد کنار بره، که اونایی که میشنون میبوین، اون معمولا کلمه میشنون گفته میشه در این مورد بوی بد را، اونا اگر آدم برخود کرد که خیلی رسوا نشه آدم، بوی بد داره. که حالا فرشته ها که جای خودش محفوظ، بعضی از انسان ها هم گاهی اینجور هستن که متوجه میشن، میفهمن، به خوبی مشخص میشه براشون. افراد معصیتکار رو که برخورد میکنن بدن اونها، وضعیت اونها منتن براشون خواهد بود. حدیث اینه که از حضرت رضا علیه السلام است که ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال تعترو بالاستغفار لا تفزهنكم روائح الذنوب، معطر کنید خودتون را به استغفار که بوی بد گناه ها شما رو بدبو نکنه و مفتزه نکنه، رسوا نسازه. خب که باید بکنه، یکم طولم کشید این مقدمه صحبتم، حالا آخر وقت انشاءالله رعایت میکنیم، یکی دو فراز از این فراز هم یک مدار در سطح ترجمه و عرضتون میرسد، که تا برسیم به بعضی از فرازهایی از این استغفار که خیلی فوق‌العاده‌ای داره، همش فوق‌العاده است، ولی بعضی به طور کلی استغفار از معصیت هاییست که کلیتی داره. بعضی از این فرازها ریز مطلب رو حضرت بیان کردن، وقت اونجای مداری که انشاءالله نزدیکم هستیم اون فرازهایی که جای صحبت بیشتری است، این فراز هفتمی که حالا به عرضتون میرسد یا فراز ششم، روز گذشته یکی از عزیزان فرمودن که این جمله آخره و منعنی ان رعایت البتر، خدایا استغفار میکنم از عهد و پیمانی که بستم با تو با خلق، ولی تخلف کردم، شکستم به خاطر هوا و هوس و منعنی ان رعایت البتر. بعض نسخان نظر بصر داره، بصر داره، من بعد نگاه کردم ده بله خب بعض نسخان بصر داره، ولی نشد که درست تفحص کنم ببینم یه معنی درستی بزرگان براش کردن یا خیر. اجمالاً اگر نسختون بصر داره بخواد سوال بکنید، فعلا من بلد نیستم، یعنی نشد چیزی درستی بفهمم که عرض کنم، انشاءالله سعی میکنیم یه چیزی گیرمون بیاد، بعد عموماً بگم که اگر نسخه بصر بود معناش چی میشه. ظاهراً که بصر مناسب با عبارت قبلی نیست و منتها با دقتی بشه. بعضی از عزیزان هم اگر چون چیزی به نظرشون رسید بفرمایم، خب خوشحال میشه. حالا فراز ششم، اللهم انی استغفرک لکل ذنب رهبت فیه من عبادک و خفت فیه غیرک و استحییت فیه من خلقک ثم افزیت بهی فعلی الک. بار پروردگارا خدای من استغفار میکنم تو را از هر گناهی که در اون گناه از بنده های تو میترسیدم. رهبت فیه من عبادک، که این گناه نفهمه، فلانی نفهمه این گناه من، فلانی ها نفهمن، مردم نفهمن. و خفت و فیه غیرک، از غیر تو میترسیدم، حتی گویی از بچه‌ام میترسیدم می‌خواستم گناه بکنم. حتی بچه‌ام بچه بزرگیم نبود، اما یه حال خاصی پیش میامد که این بچه نفهمم داریم همچه گناهی بود. از مردم میترسیدم نسبت به اون گناه و معصیت. و استحییت فیه من خلقک، حیا میکردم در ارتباط با اون معصیت از خلق. از بچه‌ام حیا میکردم میخواستم اون معصیت رو انجام بدم. از افراد معصیت میکردم اما از تو حیا نکردم معصیت انجام بدم. در خلوتی که خلقی نبود که از اونو حیا بکنم بترسم و امثال ذالک، اون وقت معصیت مرتکب شدم. اللهم انی استغفرک لکل ذنب رهبت فیه من عبادک و خفت فیه غیرک و استحییت فیه من خلقک ثم افزیت بهی فعلی الک. ولی معصیت کردم، پناه خدا دیگه. اونایی که متوجه هستن بیش از اون که از خلق حیا کنند و بترسند، از خالق حیا میکنند و میترسند. و این حالت استغفار وقتی عملی بشود، انسان پیش برود، موفق بشود و خدا دستش رو بگیرد، به اونجا میرسد که در مغزش هم و در نفسش هم گناه نمیکند. یعنی خطور گناه هم اگر به غیر عمد و بی توجه پیش آید، نمی گذارد که اون خطور ادامه پیدا کنه، دفعش بکنه. در پیشگاه پروردگارم به تمام معنا بایستی حالت حیا از حضرت حق داشته باشم، بلکه اون چنان می شود وقتی پیش برود که از همین کارهای مباح هم در پیشگاه پروردگار حیا میکند و خجالت میکشه. داره غذا میخوره، غذا میخوره، مباح هم هست غذا خوردنش، باید غذا بخوره. اوضاع و احوالی براش پیش میاد که از این غذا خوردنش اصلا استغفار میکنه. من در پیشگاه خودم دارم برم. من بودم پیش بزرگی خدا رحمتش کنه، گاهی شخصی اسمش بردم برای بعضی ها دیگه، حالا لازم است اسم ببرم. صبحی بود خانش بودم، نام بود و پنیر بود و چای شیرین بسته، و این همچه که دستش رفت طرف نان و پنیر چای شیرین بخورم پنیر، این از اون حالت خوبش دستش داد، استغفرالله استغفرالله، دامن پرش عشق شد، گریه میکنه، من این پنیر رو بخورم؟ حیف این پنیر نیست که من بخورم، حیف این نون نیست که من بخورم. رفت تو این عوالم عشق رو این یک بودشه، در حضور خدا هستم این کار بکنم. خب دیگه حالا ما همین چند کلمه حال شما هم فرق کرد، ولی من باز حالتون خراب کنم. من که نشسته بودم دیدم خیلی داره گریه میکنه ایشون، خدا رحمتش کنه. من پنیر کشیدم جلو گفتم آقای خیلی با خدا رو شکر کنه این پنیر که من دارم بخورم شما بفرم سهونت رو بخورین. شروع کردم خودم برم، ولی اینجوریستیه. بعد چه حالات، چه حیفه که انسان به همین وضع فعلی موجود زندگیش اکتفا کنه، به اون حالات نرسه، از اون عقب مندگی های بسیار بسیار مهم عقب موندن از این لذات معنوی و روحی است که هنگام استغفار و توجه به خدا و دعا دست میده که هیچ لذتی به لذت استغفار و توبه و علاوه نمیرسه. خب حالا همینجا تموم کنم عرضم و انشاءالله جملات بعد و فرازهای بعد داره بعد و با توجه به همین زمینه که هست دیگه هر روز در خانه پروردگار می رفتیم به وسیله همین استغفار رو می گفتیم خوشوقت هستیم که استغفارمون یک زمینه‌ای دارد که خیلی زمینه پذیرش درش هست به فضل پروردگار. و عرض می کردیم هر چه هستیم که واقعا هم اگر آدم یک مقدار بررسی کنه از خودش خجالت میکشه، از خودش خجالت میکشه، و اونی که به فضل پروردگار هممون داریم و وسیله ایست که بشود که هرچه بهتر رحمت خدا نازل بشه برامون، اون همین محبت به خاندان رسالت علیهم السلام، ولایت و امیر المؤمنین و الائمه المعصومین و نفرت از دشمنانشون، ولایت و براءت هست. تو بال شیعتنا، حالا امروز روز چهارشنبه است و آخر عرضم این حدیث از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، به این مناسبت عرض کنم که تو بال شیعتنا المتمسکین به حبل ولایتنا فی غیبت، در ارتباط با فی غیبت الحجه، خوش به حال شیعیان ما، تو به حال شیعتنا، المتمسکین به حبل ولایتنا، در دوران غیبت وجود مقدس آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین لهم الفدا، از ثابتین لموالاتنا والبراءه من اعدائنا، اونا که ثابت قدم در محبت ما نفرت دارن از دشمنان ما، از ثابتین لموالاتنا والبراءه من اعدائنا اولئک منا و نحن منهم رضوا بنا ائمه و رضینا بهم شیعه. یک دنیا کیف و لذت داره انشاءالله این محبت باشه. این شیعه هم نه اون این شیعه های مثل سلمان اونا که باشه که باز کار مشکل میشه، نه، همین اعتقاد به ائمه و در فکر خوب بودن انشاءالله صدق میکنه این کلمه. بعد فرمودن که اینا از ما هستن، ما از اینها هستیم، اولئک منا و نحن منهم رضوا بنا ائمه و رضینا بهم شیعه، اونا خوشنودن که ما امامشونیم. اینه دیگه، هممون خوشنودیم به امامت این بزرگوار، کیف میکنیم که میگیم آقای ما هست امیران، آقای ما هست مجتبان، از سید شهدا، بقیه معصومون، و ما هم خوشنودیم به این که اونا شیعه ما هستن. رضوا بنا ائمه و رضینا بهم شیعه اولئک منا و نحن منهم رضوا بنا ائمه و رضینا بهم شیعه فتوبا لهم ثم توبا لهم اولئک معنا فی درجتنا یوم القیامه. خیلی این زمینه هستیه، حدیثی بود میخواستم بکنم که حالا این پیش آمد، همیشه هم هی میخوایم زودتر عرضمون رو تموم کنیم، باز یه چیزی پیش میاد که طولش میدیم، عذرخواهی میکنیم، بعدم از بعدی به خصوص عذرخواهی میکنیم، ولی خب فایده نداره، اذیت کردیم من دیگه عذرخواهی میکنم، اما چون حدیث ها بالاخره انشاءالله اذیت واقعی نیست. اون جریان یاد آمد که خیلی وقتا گفتم، خیلی لطیفه، در ذیل آیه شریفه و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، عرض کردم که گاهی که مسئول حرام بودم و عمره بود و خلوت بود و واسطه بودم پرده رو نگاه میکردم، پرده کبابو آیات رو میخوندم و نگاه میکردم به بیت. یکی از آیات اتفاقا همین آیه که به این نیل غفار نوشته بود. یک کسی پلو من بود، بعد خودشو معرفی کرد که طالب العلم بود و از دانشگاهی ها و به اصطلاح از اهل علم و اهل فضل و تحصیل بود. این خودش تنها بود، من نسبتا قلبت بود. گفتش که چی نگاه میکنیم؟ همون عربی شکسته بسته دیگه باید صحبت بود. گفتم این نگاه میکنم که آیایی که نوشتش. بعد گفتم این آیه رو نگاه میکنم، این نیل غفار. بعد بهش گفتم حالا خودش میخواد سر صحبت باز کنه، گفتم حالا ابن داره صحبت میکنه. گفتم این آیه رو معناش کنه. گفت این آیه که خیلی ساده است که و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. من که خدا هستم حتما بخشندم کسی رو که توبه کنه بر اساس ایمان، بعدم ادامه میده عمل صالح رو. من راستی ساده از گفت بعدش چی بود؟ ثم اهتدى. گفتم بعد چی شد؟ سپس هدایت بشه. تا اینجا کار تمومه دیگه، ایمان و عمل صالح و توبه و برگشت و همه چیز تموم. ثم اهتدى دیگه یعنی چی؟ به تعبیر بنده گفتش که راست بگی این مشکل شد. این ثم اهتدى چی میشه؟ گفت تو چی میگی؟ ثم اهتدى. گفتم از وجود مقدس پیغمبر اکرم سوال شد ثم اهتدى یعنی چی اینجا؟ کار که تمومه دیگه. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. از حضرت پرسیدم، فرمودن یعنی ثم مهتدا الى ولایت علی ابن ابی طالب. حالا یک همچه گوهری رو داریم با یه همچه حسابی در خانه پروردگار میریم و با همون حال استغفار هر روز، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه. آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و میان زندان الهی عظم الذنب من عبدك فليحسن الآب من عندك. إلهي أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. خدای ما به آبروی حضرت موسی بن جعفر عفو من کن. استغفر الله ربی و اتوب اليه، استغفر الله ربی و تو. من که هرگز گمان نمی کنم یکی از ما گناه که کرده باشیم به عنوان لجبازی با خدا باشه که میخواستیم با خدا لج کنیم، گناه کردیم. خیر، خدا هوا هوسمون غلبه کرده، نفسمون غلبه کرده، زمین های گناه چنان بوده که نتونستیم، نشده، نکردیم، خودمون رو حفظ نکردیم، هرگز نظر معارضه با تو، جبهه گیری با تو، لجاجت در پیشگاه تو نداشتیم، خودت میدونی خدایا. حالا که این چنینه بازم میگیم با آبروی آقای با مبدوم استغفر الله ربی و اتوب استغفر الله ربی و اتوب السلام على المعذب في قهر السجون وظلم المتامير للصاغ المرزوز بهلغ القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار. سخت است مصیبت، زنجیر به پای آموزم دجا کن، ایوان ساییده بود زنجیر پای آموزم، اما عرض میکنیم آمیان زندان بودی، دیگه مقابل مردم نبودی، اما جد عزیزتون آقا حضرت سجاد مقابل مردم زنجیر به گردنشون. لا اله الا الله، عقاد أسيرا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب نسيم. عزیزان مادین و مرسی و خونهای محترمون که هستن، من نمیخوام زیاد مصیبت بکنم، گاهی پیش میاد، عذر میخوام، انشاءالله به فیض حفاظشون میرسیم. پیش آمدی شعر رو براتون توضیح بدم، منصوب با حضرت سجاده. عقاد و اسیرن فی دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عن نسیر. شک کردم توضیح بدم ندم، این مصائب سخت است. من گاهی گفتم به این نیت گفته میشه که ببینیم چقدر برای دین زحمت کشیده شده و بدونیم چقدر دشمنان جنایت کردند و الالعبد بگوییم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، و الا گفتن نداره که من حالا توضیح بدم. عقاد و اسیرن فی دمشق کأننی، در دمشق ما رو به اسارت می بردند و بردن، چجور کأننی گویی ما، گویی ما غلام هایی بودیم که آقاشون همراهشون نبوده. من از زنج عبدون غابن و عصیرو بمیرم. گاهی غلامایی که می آوردن برای فروش، امیرشون، آقاشون، بایشون بوده و همراه، و مردم می آمدن یه جور برخورد داشتن. اگر این بزرگ و امیر باشون نبود مردم بیادب یه جورای دیگه برخورد داشتن. آقا میفرماین مثل اون غلامایی که امیرشون باشون نبود. من الزاج عبدون غاوان و نسیم و هذا الذي تعرف البطات أتوه والبيت يعرفه والهل والهرم خودشون گفتن لا اشهد و لا اله یعنی نه بلا هر که از ایشان درخواست داشت نعم میگفتن اجابت میکرد. من همی تیگه میخوندن گفتم جان به قربان ایشان و خیلی گفتن
و قال لا قد تو الا فی تشهده لولت تشهد لا نامو آقا به ماه عنایت می‌کنی گرچه بدم من ولی غلام تو هستم آجم اگر بنده سیاه ندارد گو برو و آستین به خون جگرشون هر که به دین آستانه را ندارد اما قد نا اهلمون سزای ترهم نیم ولی نا اهل و اهل پیش کریمون برابرم لاله سرخ شهادت تن تبدار من است چشمه فیض خدا چشم گوهر بار من است تا براندازی بنیاد سرزم می جنگم عشق من منطق من حرف پیکار من است دشمنم بسته به زنجیر ولی غافل از اون که برانداختن ریشه او کار من است دلای آمودم در ره شام بلا بود که جون می دادم در ره شام بلا بود که جان می دادم، اما بعد خدا من نگهدار من است. صبر را بین که در این مرحله از وادی عشق سخت بیمارم و باز پرستار من است. انشالله با نابودی آل سعود کنار ابرو قبر خرابش بشینیم و عرض ادب کنیم. از غم اکبر و از غل جگرم بیسوزم. اون چنانی که خدا من خبردار من است، همه یادی دربی بین یه درب دل های آماده، خواهر کوچه که من پیش رو خبر من شد. قربولو خواهر کوچک برم، قربولو نازدانه برم، خواهر کوچک من بیش رو قبر برزو. عشق جبلان دیگر جمع جمع زار من از آب بیدیر گریه میگم، قضا بیاوردن اول گریه میگرد و مل میبرمود. اگه بچه شیرخوار میدید گریه میگرد. انشالله همین عشقها سرنوشت سازه برای همه ما. الا مانو به روزی از بازار قصابا میگذشت، دید قذابی مشغول زبه گوزبند نیز، گمون نمی کنم دل نزوخته بموله امروز. فرمود بگو ببینم آب دادی بی ای ویالا. ای وای از داش آقا برنامه ما این اول آب میدیم به ایوان و زبش میگونیم آق بمیرم. یه وقتی دست زورتش رو به دیوان گذاش بلند بلند میگن. از که همه متوجه شدی منم جسارت در گفتن نمی کنم، اما با همین دوست بین انتماز دا ای وارد شام خرابم کردم، خارجی زاد خطابم کردم، بر سر نی سر بابم کردم، خوب از داغ کبابم کردم، حالت زوخته گندیدن داشت، تنها بود که باریدن داشت. همینجی که حاج آقا فرمودن گاهی مجلس ایجاب میکنه یه خورده بیشتر در توسط تا سهل فهمید که از دروازه ساعات واردشون میکنن. به عجب خودشون رسول بعد از سجاد علیه السلام از داش آقا اولین جملهش که خیلی جنسود سلام کرد به زین العابدین علیه السلام، آقا فرمود کیست که به ما سلام میکنی؟ از کربلا تا اینجا کسی به ما سلام نگرد. غیرش ما دد و سنگ و با عشق چیز دیگه نبودم. آقا سهلم از صحابه جد دونم امری داری سادات منو ببخشید. فرمود به این کسی که سر بابا مدر دست داره یه خورده و درهم و دینار بده سر رو از بین ما بیرون ببره، مردم به سر بابا نگاه کنن، دیگه اینقدر به نوابی سما نگاه نکنن. حسین هزاران چشم نامحرم تماشا می کند ما را.
چی گفت آقا؟
هزاران چشم نامحرم تماشا می کند ما را. بگردان یارب از ناموس خود چشم تماشا را از خواهی می کنم. ببخشید یکی بر دخترت چشم کریزی دوخته بازاد بگش بر فرق پر خاک زرش دست تزلا را. هر جا نشستید همه باز و میدای دل ناله بزنن حسین آرام جانم حسین نور روانم
همه با هم
حسین اطرت اسیر و رست شهید و برابرم ای کاش از نخست نمیزاد مادرم.
دیگه کار به اینجا کشنده شد روز اینجا اومد
اجرد اسیر و رس شهیدون برابرم این کاش از نخوز نمیزاد باد مردم چرا به گریه من خنده می کنی مردم چرا به گریه من خنده می کنی من داغدار قاسم و عباس و اکبر از حلقای سلسله خون می چکد مدایم دیگر زباب سگ مریزید بر سرم دیگر زباب سگ مریزید بر سرم. اینجا سادات منو ببخشن شاعر اینطور گفته ها میگم مردم دستم میان حلقه زنجیر بسته بود سیلی زدن به پیچ دو چشمم بخوانم. کمتر کنید خنده که هجده عزیز من سرهای شد بریده شد در برابرم او چند بیدیگاه خانه خوندن گفت وارد شام خرابم کردن خارجی زاده خطابم کردن بر سر نی سر بابم کردن خوب از غصه کبابم کردن حالت زوغدگان دیدن داشت سنگ ها بود که باریدن داشت
تشنه هستی ها
من و عمه سر و سردار شدیم من و او قابل سالار شدیم هر دو دست بسته گرفتار شدیم جای عباس علمدار شدیم
امه طالب به سخن با می کرد مشت بیدادگر و وا می کرد به یاد عزیز دلمون که چند ثانیه جاش خالی های محمودی حسین آرام جانم همه همه ها حسین روح روانم حسین درمان در بگو بگو ها حسین دورت حسین سالار زینب حسین سالار حسین غمخوار زینب
استغفر الله ربی و اتوب الیه حاجا تقاضا کنیم دعا کنیم.